اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. طالبان 6 تن را در استادیوم ورزشی شهر فیروزکو مرکز ولایت غور در منظر عام شلاق زدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که حکم بر این 6 تن به اساس حکم محکمه ولایت امروز یک شنبه اجرایی شد. این 6 تن به اتهام آنچی اعمال نامشروع، فساد اخلاقی و فرار از منزل خوانده شده شلاق زده شدند. بر اساس معلومات طالبان 5 متهم را 39 دره و 1 تن دیگر را 27 دره زدند. پیش از این نهادهای حامی حقوق بشر چنین محاکمه ها را صحرایی خوانده از طالبان انتقاد کردند. مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند که 10 عضو یک خانواده بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در روستای مورچک شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت شب گذشته جان باختند. محمد اکرم اکبری رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در بدخشان به رادیو آزادی امروز گفت که تا حال 804 عضو این خانواده در دریای کوکچه پیدا شده و جستجو برای یافتن سایر اجساد ادامه دارد. اکبری افزود که سیلاب در شماری از روستاهای شهر فیض‌آباد و حدود 10 ولسوالی از جمله جرم، یمگان، وردوچ و بهارک سرازیر شده و تلفات و خسارات را به دنبال داشته است. از سوی دیگر یک مقام محلی طالبان در بغلان می گوید که بر اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی 40 خانه شب گذشته تخریب شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که حدود 560 مهاجر افغان به روز شنبه از پاکستان به طور اجباری برگشتند. این وزارت در شبکه اکس امروز نوشته که این صدها افغان از طریق گذرگاه های اسپین بولدک، چمن و ترخم به افغانستان عودت کردند. به اساس ارقام سازمان ملل متحد از آن زمان شروع اخراج اجباری افغان ها در ماه نوامبر پارسال تا حال بیش از 500 هزار افغان از پاکستان برگشتند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که 11 جنگجوی تندرو را دستگیر کردند که در بمبگذاری انتحاری بر انجینران چینی دست داشتند. این بمبگذاری انتحاری در ماه مارچ امسال در شمله در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان نزدیک به مرز افغانستان رخ داد که در نتیجه آن 5 انجینیر چینی کشته شدند. تایر رای رئیس اداره مبارزه با توریزم پاکستان با محسن نقوی وزیر داخله این کشور امروز یک شنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که این جنگجویان مربوط طالبان پاکستانی و گروه های افراطی جدایی طلب می باشند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. نهاد گفتمان صلح افغانستان میگوید که بدون اشتراک طالبان در بهبود وضعیت در افغانستان تغییر به میان نمی آید. سیلاب ها و آفات طبیعی هنوز هم مردم افغانستان را آرام نمی گذارد. این بار سیلاب ها در ولایت های بغلان و بدخشان تا کنون جان 30 تن را گرفته است.
سلام ده کل اولادای ما کلشان ده خانه شتگیستن او از صنف از مکتب از کل چیز ماندن. مکتبای ما خراب شده او رفته مکمل بینش خراب است.
محروم شدن کودکان از آموزش در افغانستان این بار نه از سوی طالبان بلکه سیلاب ها برایشان مکتب نمانده و همه مکاتب را تخریب کرده است.
آن اونایی که تنها خورده باران میباره از دفعه دیمون.
سلام ده کلگی اولادای ما کلشان ده خانه شتگیستن او از صنف از مکتب از کل چیز ماندن مکتبای ما خراب شده او رفته مکمل بینش خراب است.
مردم آسیب دیده از زلزله در هرات هنوز هم بی سرپناهند. یکی از باشندگان هرات میگوید که خانهش در اثر زلزله درس کرده بود و زمانی که باران میبارید زیر آب زندگی میکنند.
خانهی که ترا خورده باران میباره از بله دیوار میاسه از این پایین. الان من بله دیوار خلاصی گوار میدنم آف جمع که باز نکاسم این برم برپورده میکنم.
ادامه حملات اسرائیل در نوار غزه همزمان با تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات برای صلح و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستم. نهاد موسوم به گفتمان صلح افغانستان در پیوند به برگزاری نشست سوم دوحه میگوید که هر گونه تلاش بین المللی بدون حضور مانادار نمایندگان واقعی مردم افغانستان و هیئت با صلاحیت طالبان کمک به تغییر وضعیت نخواهد کرد. خدایار نایبزاده مسئول روابط خارجی این نهاد به رادیو آزادی میگوید ملل متحد مسئولیت دارد تا طالبان را وادار به مذاکره نماید. بیشتر در این گزارش.
در ادامه خواستها از نشست سوم دوحه نهاد موسوم به گفتمان صلح افغانستان میگوید باورمند است که هر گونه تلاش بین المللی بدون آجنده مشخص حضور معنادار نمایندگان واقعی مردم افغانستان و هیئت با صلاحیت طالبان بی نتیجه خواهد ماند. این نهاد که حدود دو سال قبل به هدف تسهیل و زمینه‌سازی گفتگوهای بین الافغانی فعالیت خود را در پاریس فرانسه آغاز کرده روز یکشنبه با نشر اعلامیه افزوده که بر اساس توافقنامه دوحه و الگوهای بین المللی و حل و فصل منازع کشورها ملل متحد در نقش میانجی مسئولیت دارد که گفتگوهای بین الافغانی را آغاز و طالبان را وادار به مذاکره جدی کند. نهاد گفتمان صلح افغانستان در این اعلامیه همچنان از ملل متحد خواسته تا مطابق عملکرد طالبان وضعیت حقوق بشری افغانستان به ویژه وضعیت زنان و واقعیت‌های داخلی کشور اقدام کند و از هر تلاش برای امتیازدهی و تعامل یکجانبه با طالبان خودداری کند. خدایار نایب‌زاده مسئول رابط خارجی این نهاد به رادیو آزادی گفت
هر گونه تلاش بین المللی بدون آجنده مشخص و حضور نمایندگان واقعی مردم افغانستان به ویژه زنان و حد با صلاحیت طالبان ناکام خواهد شد و بر بی‌باوری ها نسبت به این نشست ها و روند صلح در کشور خواهد افزود.
در همین حال سهل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر روز یکشنبه در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی میخواهد از طریق تعامل با آنان مسائل را حل کند باید خواستهایشان را شامل آجندای نشست دوحه بسازد. به گفته او شامل ساختن موضوع محو فقر، ایجاد فرصتهای کاری، راه‌اندازی پروژه‌های اقتصادی سازگاری با تغییرات اقلیمی و بدیل کشت کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان در آجندای نشست سوم دوحه از خواستهای حکومت طالبان است. اما خواستهای فعالان حقوق بشر و حقوق زنان موردهای دیگری اند. رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت در نشست سوم دوحه باید برای زنان معترض افغان نقش پررنگ داده شود و ملل متحد نباید فقط در پی برآورده ساختن شرایط طالبان در این نشست باشد.
تنها شرط و شروطهای طالب را نپذیرند و بر آنها فرصت گفتگو کردن را فراهم نسازند. اینجا زنهای افغانستان هم هستند که نیاز دارند تا فرصت شنیده شدن داشته باشند. پس بنابراین باید برای هر دو طرف جایگاه خاص مد نظر گرفته شود.
زکیه زهادت یکی از زنان معترض افغان نیست تاکید میکند که در صورت عدم حضور زنان معترض در نشست سوم دوحه به نتایج آن خوشبین نیست. او به رادیو آزادی گفت
اگر زنان مبارز افغانستان اونجا حضور نداشته باشند به نمایندگی از مردم افغانستان اونجا صحبت نکنند متاسفانه ما نه تنها که به او هیچ وقت خوشبین نیست هستیم، در مورد تصمیم گیری های اونا پیرامون افغانستان کدام دید مثبتی نداریم.
قرار است نشست سوم دوحه از تاریخ 3 جون الی 1 جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمان ها برای افغانستان در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. حکومت طالبان هم اعلام کرده که در صورت پذیرفته شدن شرط هایش در این نشست شرکت خواهد کرد و شروط خود درباره سومین نشست دوحه را با معاون وزیر امور خارجه قطر مشخص ساخته است. یکی از اهداف مهم نشست های دوحه تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان است، اما حکومت طالبان از قبل با تعیین چنین نماینده مخالفت کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در نتیجه سیلاب های شنبه شب در ولایت های بدخشان و بغلان تا اکنون دست کم جان باختن 30 نفر تایید شده است. مقام های محلی در ولایت های یاد شده می گویند 20 تن در بغلان و 10 تن دیگر در بدخشان از اثر سیلاب ها جان هایشان را از دست دادند. برنامه جهانی غذا WFP گفته که بر علاوه تلفات جانی در بدخشان، خانه ها و جاده ها نیز تخریب شدند. سیلاب زدگان شب گذشته خواستار کمک های فوری شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خوجسته کبیری میشنوید.
ولایت های سیلاب زده بغلان و بدخشان یک بار دیگر شنبه شب 5 جوزا شاهد سیلاب های شدید بودند که مقام های محلی حکومت طالبان تا اکنون جان باختن 30 تن را تایید کردند. یک مقام محلی طالبان در ولسوالی دوشی بغلان جان باختن 20 تن را در نتیجه سیلاب های شب گذشته در این ولسوالی تایید کرد. عبدالحمید عمری فرمانده حوزه امنیتی دلگه ولسوالی دوشی به رادیو آزادی گفت:
تعداد شهیدا 20 نفر است. 5 تاش پیدا شده، 15 تا دیگه نیست، معلوم نیست فعلا. 5 تا شهید را کشیدیم شب، زخمی هم کم است.
هدایت الله همدرد رئیس رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در بغلان به تلونیوز گفته است که در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی بغلان 40 خانه تخریب شده است. از سوی هم رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در بدخشان نوشته است که در قریه مرچک مربوط به شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت، همه اعضای یک خانواده 10 نفری در نتیجه سیلاب ها جان باختند که تنها جسد یک تنشان پیدا شده و تلاش ها برای پیدا کردن اجساد دیگر ادامه دارد. برنامه جهانی غذا یا WFP هم بر روز یکشنبه در صفحه ایکس خود از جان باختن 10 نفر در بدخشان خبر داده، اما گفته است که خانه ها و جاده ها نیز در نتیجه سیلاب ها در این ولایت تخریب شده است. گفتنی است که سیلاب ها در بدخشان نه تنها تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده، بلکه راه‌های مواصلاتی را نیز مسدود کرده است. عبدالبصیر و جاوید باشندگان مرکز ولایت بدخشان در مورد سیلاب های شب گذشته به رادیو آزادی گفتند:
با داخل فیض‌آباد خسارات مالی داشت اما جانی نداشت، اما در قریجات هم جواد عزیز خصوصا در مرچک یک فامیل بسته سیل برده بود و اما
غلام محیودین باشنده منطقه چشمه شیر ولسوالی دهنه غوری بغلان در مورد سیلاب های شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
سیلاب ها در اشکمش خانه ها را ویران کرده و مردم را شهید کرده و در منطقه چشمه شیر مزارع و محصولات مردم را از بین برده است.
از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در مورد آمار مجموعی سیلاب های شب گذشته پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حال است که سیلاب ها در هفته های گذشته در ولایت های بغلان، غور و فاریاب جان صدها تن را گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. به اساس معلومات برنامه جهانی غذا، در اثر سیلاب های هفته گذشته 80 هزار تن آسیب دیدند.
شما شنیدید که سیلاب ها خسارات مالی و جانی به مردم رسانده. خانه های مردم، زمین های زراعتی و باغ ها را تخریب کرده است. مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در غور می گویند که در نتیجه سیلاب ها 76 باب مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد. شماری از سیلاب زدگان در بغلان و غور هم می گویند که پس از تخریب مکاتب محلشان در نتیجه سیلاب های اخیر کودکانشان از آموزش باز ماندند. آنان از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان میخواهند که هرچی زودتر به این مشکل رسیدگی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سیلاب های شدید اخیر در ولایت های مختلف افغانستان، به ویژه در بغلان و غور، در کنار تلفات جانی و خسارات به دیگر زیرساخت ها، برخی مکتب ها را نیز ویران کرد. حالا برخی باشندگان ولایت های سیلاب زده میگویند با تخریب مکاتب در مناطقشان کودکانشان از آموزش محروم شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان خواستند که در قسمت بازسازی مکاتبشان توجه کنند تا کودکانشان به سرنوشت نمانند. شفیع الله، یک باشنده منطقه لقعی ولایت بغلان مرکزی، با رادیو آزادی گفت:
خیلی روز شد که سیل آمده، کلی اولادای ما کلشان در خانه شتگیستن، از صنف، از مکتب، از کل چیز ماندن. مکتبای ما خراب شده و رفته مکمل بینش خراب است. ما ضرورت داریم که می طفلای ما در مکتب بره. مکتبا خراب است، کتابایشان پاک بیادر سیل برده دیگه، هیچ چیزی خدای نیست این مشتکاب جبر مکتب بره دیگه. ما میخوایم مکتبشان فعال شوه که بچا مکتب برن. کل مردم شکایت دارن یا اولادای ما درس مرس یگان چیز بخونن که بیخی به خدا به سرنوشت میمانن.
زیار رحمان حکیمی، باشنده ولسوالی برکه بغلان، نیز نگرانی مشابه دارد.
هفته قبل در اثر جاری شدن سیل در ولسوالی برکه ولایت بغلان چندین با مکاتب نیز تخریب شده است که به ترمیم دوباره ضرورت دارد. ما از حکومت و مؤسسات خواهشمندیم که تعمیر مکاتب ما را دوباره اعمار نمایند.
امید لاجواک، یک باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، میگوید سیلاب در این ولایت بر علاوه خانه های مسکونی تعمیرهای برخی مکاتب را ویران کرده و در حال حاضر کودکانشان از آموزش محروم هستند.
متاسفانه مکاتبی که تعمیرای خامه و خشتی داشتند کاملا ویران شده و مشکل اساسی ای است که در بعضی از می مکاتب فعلا شاگردا در اوج امکاناتی نیست که درس بخوانند. بعضی مکاتب به دلیل نبود جای مناسب تمامی شاگردا رخصت هستند.
صدیق الله، یک باشنده قریه اوتکل ولایت غور، نیز مشکل مشابه را مطرح کرد.
مکاتبم از اثر سیلاب ها ضرر رسیده برش. دولت امارت اسلامی ما این تقاضا را داریم که همکاری و کمک کنند که شاگردانم از درس و تعلیم خود عقب نمانند.
فاضل احمد مباشر، مسئول مالی ریاست معارف ولایت غور، به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت 76 مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه و امکانات هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد.
دیگه بیشتر مکاتب ما به اثر سیلاب تخریب شدند. دو سه روز پیشتر همو نماینده یونیسف هم آمده بود اینجاگاه، دیگه همراهی رهبری معارف اونها یک جلسه داشتن، روی همین موضوع بحث شده. دیگه تا هنوز که ما به قسمت بازسازی و چیز نو خود چیزی ما روی دست نداریم، چون بودجه و امکاناتی نداریم.
هفته گذشته خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، گزارش داده بود که در نتیجه سیلاب ها در بغلان 19 باب مکتب هم تخریب شده است. مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که در نتیجه باران ها و سیلاب های اخیر بر علاوه مرکز نزدیک به 45 مکتب در 12 ولسوالی این ولایت آسیب دیدند. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، را درباره تمام مکاتب تخریب شده در سیلاب های اخیر و برنامه ها برای بازسازی آنها داشته باشیم، اما او به پرسش های ما پاسخ نداد. مکاتب در برخی مناطق ولایت های سیلاب زده در حال تخریب شدند که پیش از این دانش آموزان شماره از مکتب ها در ولایت های مختلف به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که مکاتبشان تعمیر ندارد و در فضای باز و یا هم در زیر خیمه درس می خوانند. در کنار این مشکلات، نزدیک به 3 سال است که حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کرده و دروازه های پانتون ها را هم برای دختران و زنان بسته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از زلزله زدگان در ولایت هرات با گذشت حدود 8 ماه هنوز هم مشکل سرپناه دارند. با گفته آنان برخی وعده های داده شده برای ترمیم خانه های تخریب شده ایشان هیچ کمک در این بخش دریافت نکردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
خانه های نیمه ویران بخشی از آسیب های زلزله های ماه اکتبر پارسال هرات است که ظاهراً تا هنوز اقدامی برای ترمیم آنها نشده است. برخی زلزله زدگان هرات میگویند توان تامین پول آبونان روزانه خود و خانوادهشان را ندارند. چه رسد به ترمیم یا ساخت و ساز خانه های نیمه ویرانشان. آنان از حکومت طالبان انتقاد دارند که با وجود لیست گرفتن و ارزیابی تا هنوز برای ترمیم سرپناه آنان کمک نکرده است. محمد باشنده اصلی دایکندی که در شاهراه اسلام قلعه هرات زندگی میکند میگوید افسون بر این که توان ترمیم دیوارهای ترک برداشته خانه‌اش را ندارد، هزینه شیشه ها و درهای آسیب دیده و شکسته نیز روی دستش مانده است.
خانه‌ای که ترک خورده باران میباره از بالای دیوار میاد تا پایین. الان من بالای دیوار پلاستیک آور میدنم، ما جام که با تکاتا این برام برپور میکنم. الان همه همین دیوار هم خراب شده، همین طرف فکر پایتان میه که اینا رو دوباره بالا کنیم، جور کنیم دیگه. این دولت هم برای ما کمک نشده که ما این خانه رو دوباره بالا کنیم.
یک تن از باشندگان دیگر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید خانه پسر کاکایش در زلزله های ماه اکتبر سال 2023 تخریب شد و هرچند در لیست کمک ها نام نویسی شده، تا هنوز خبری از دریافت کمک ها نیست.
بچه کاکایم خانه ازمو بخیم کاملا خراب شد، اما من به لیست گرفته بود ولی دیگه معلوم نشد، جواب چیزی نیومد که با اونو همکاری میکنه نمیکنه.
جاوید باشنده ناحیه 15 هم شهر هرات نیز شکایت مشابهی دارد.
بعد خانه ما ترک کرده بود، گفتن ما اینا ترمیم میکنیم کمک میکنیم.
امران باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات، محلی که مرکز از زلزله های ماه اکتبر پارسال گفته می شد، هم از خانه های نوساخت کمک شده به مردم انتقاد دارد. به گفته او این خانه ها با توجه به نیازمندی های خانواده های پر جمعیت ساخته نشده است.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده میاد، یک اتاق 3x4 درست میکنه، یک دهلیز درست میکنه که 2 متره، ولی یک خونه هم کوچیکی درست میکنه که 3 متر یا 2 نیم متر. حداقل همین کمکی که شما به مردم میدیم بگیم، همین بگیم بدیم به دست اینا که خود اینا همون خشت و خوب بخرم بیارم، همین چیزی که ما هم درست کنن که زندگی اینا داخل همون خونه باشه.
نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این موارد پاسخ نداد. ولایت هرات در ماه اکتبر سال 2023 و پس از آن گواه چندین زلزله ویرانگر و پس لرزه های آنها بود. این زلزله ها افزون بر گرفتن جان صدها تن، حدود 40,000 خانه را به گونه کامل یا قسمی ویران کرد. هرچند نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی، تاجران و افراد ابتدا به زلزله زدگان کمک های را ارائه کردند و کمیسیونی برای کمک رسانی و ساخت خانه ها از سوی حکومت طالبان تشکیل شد، اما شماری از زلزله زدگان میگویند تا هنوز به آنان برای رفع چالش اصلیشان که بحث سرپناه است کمک نشده است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی در گزارش مشترک خود که در اوایل ماه هوت سال پیش نشر کردند، گفتند که برای رفع نیازمندی های زلزله زدگان هرات به 402.9 میلیون دلار هزینه نیاز است. این در حالی است که اخیراً بسیار از اداره های کمک رسان ملل متحد از کمبود بودجه برای ارائه کمک های بشردوستانه در افغانستان نگرانی کردند.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که در ربع اول سال 2024 میلادی شمار بیماران توبرکلوز 6% نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در این مدت بیش از 12,000 واقعه مثبت این بیماری را ثبت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری که با صدای یک بیمار آغاز می شود.
سال هم تو منی تان کنیم من سال میشه باور میشه این که خونی که مقارم من میرک منه بدم هفته پرده باشم.
گلبخت باشنده ولسوالی شیندنده هرات میگوید 7 سال میشود که به بیماری توبرکلوز یا سل مبتلا است. او به رادیو آزادی گفت پس از 7 سال دکتران تشخیص کردند که او به بیماری توبرکلوز مبتلا است.
اگر با این تو بید که کم اشتیاب بیدم مر میرک مکرد پرچه بیدم سر کخ مزدم کمر من در نکرد. اینجا برستم توبرکلوز ماش خونم بگرفتیم مخلاق اینم بگرفتیم. با هم گفت تو توبرکلوز نمید ما سر دو ماه دوار با همه دوار استندم بیدیم دیگه. اونوان میرونه خورا خوب شدم. مدا کوی میرگ مکامتر شده خیلی مرگ میرگ نمانه مگر این مال سال چی روزی بودی چی نبود ما میرو پاسه بودی.
وحیده باشنده ولایت کابل بر رادیو آزادی میگوید 6 ماه میشود که به بیماری توبرکلوز مبتلا شده و توانایی مالی درمانش را در شفاخانه های خصوصی ندارد.
6 ماه شد که در این مریضی توبرکلوز گرفتار شدیم. من سلفام میکنم، هوار صحیح تنفس کردن نمیتونم، کم اشتیاستم، اشتیاج ندارم و توان تداوی را ندارم که من شخصی تداوی کنم.
این در حال است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان بیماری توبرکلوز یا سل در سال روان میلادی در افغانستان افزایش یافته است. خان محمد منگل رئیس برنامه ملی توبرکلوز این وزارت بر رادیو آزادی گفت در سال روان میلادی بیش از 12,000 مورد مثبت توبرکلوز را ثبت کردند.
موږ په 2023 کال کې د همدغه لومړی روبه په تیریدو سره
ما در سال 2023 با گذشت روبه اول 11,655 بیمار توبرکلوز را ثبت کردیم که تحت تداوی بودند. همچنان با ختم روبه اول سال 2024 این واقعیت به 12,316 رسیده است که 6% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان میدهد.
کل په پرتلا باندې 6% زیاتوالی رامسته شده.
او در پیوند به علت افزایش این بیماری مدعی شد که امکانات درمان بهبود یافته و مراجعه بیماران افزایش یافته است. به گفته منگل، درمان توبرکلوز در شفاخانه ها و مرکزهای صحی دولتی رایگان است. در همین حال دکتر احمد ضیا امیری، متخصص بیماری توبرکلوز و رادیو آزادی می گوید این بیماری ساری است و فرد مبتلا در صورت عدم تداوی به موقع این بیماری را به 10 تا 15 نفر در طول 1 سال منتقل خواهد کرد.
مریضی توبرکلوز یک مریضی انتانی ساری هست که معمولا ششهار مصاب میسازه و این مریضی از طریق سرفه و دیگه مراجعین یا مریضا سرایت پیدا میکنه. معمولا مریضی توبرکلوز کسی که به این مریضی مصاب باشه در سال 10 تا 15 نفر میتونه که دیگه افراد مصاب بسازه.
دکتر امیری میگوید بیماران توبرکلوز باید تا زمان بهبود با اعضای خانواده و اجتماع تماس نداشته باشند و از ماسک استفاده کنند تا از انتقال آن به افراد دیگر جلوگیری شود. آمار دقیق مبتلایان به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما سازمان دکتران بدون مرز حدود 1.5 سال پیش در گزارش گفته بود که سالانه بیش از 13,000 تن در افغانستان در نتیجه ابتلا به این بیماری جان می دهند. دکتران علت مبتلا شدن به بیماری توبرکلوز را MTB یا یک نوع مایکویاکتریوم عنوان می کنند که به گونه مستقیم بالای ریه ها حمله کرده و ششها و دیگر اعضای بدن را مصاب می سازد. و گفته آنان بیماری سل بیشتر نزد افراد کهنسال، ضعیف و خانم‌های حامله که به خاطر ولادت‌های پیهم دچار کمخونی شده باشند پیدا می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
اینمی امارات مردم فرزند یک 6 ماه خودوان پیلار سال که بیایی که من معیوبین معلولین تمام را میگرم کل را گرفت ثبت کرد. حالا اینی معلولین معیوبینه که یک قسمش یا یک پایش جور است یا فرزند نیمه جور است او را میگم ما ماش نمیتیم که کسایی که 60 ساله باشه ما ماش نمیتیم که اصلا مطابقت به اسلام نداره به خاطر از اینکه اسلام به من کسی که بسیار مظلوم باشه کار کردنده تا نه در حکومت های ایران دیگه مملکت ها رو ببینن که به کسایی که ضعیف و محسن سفید نیست وقت از وقت شماش معیوبین معلولین بسیار ظلم میشه اینمی رو باید از این خودداری بکنن.
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه بار نباشه خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن.
ما که هستیم معلول هم هستیم معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه همین عقلان همین معاش معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم از توان هم پات گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم یک کار مصرفات برای خود داشته باشم که یعنی که دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ماش معلول نمیکنم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر آماده پخش است. اما پیش از آن چند خبر مهم. طالبان 6 تن را در استادیوم ورزشی شهر فیروزکو مرکز ولایت غور در منظر عام شلاق زدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که حکم بر این 6 تن به اساس حکم محکمه ولایت امروز یکشنبه اجرایی شد. این 6 تن به اتهام آنچی اعمال نامشروع، فساد اخلاقی و فرار از منزل خوانده شده شلاق زده شدند. مقام های محلی طالبان در بدخشان میگویند که 10 عضو یک خانواده بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در روستای مورچک شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت شب گذشته جان باختند. محمد اکرم اکبری رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در بدخشان به رادیو آزادی امروز گفت که تا حال 804 عضو این خانواده در دریای کوکچه پیدا شده و جستجو برای یافتن سایر اجساد ادامه دارد. از سوی دیگر یک مقام محلی طالبان در بغلان میگوید که بر اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی 40 خانه شب گذشته تخریب شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که حدود 560 مهاجر افغان به روز شنبه از پاکستان به طور اجباری برگشتند. این وزارت در شبکه اکس امروز نوشته که این صدها افغان از طریق گذرگاه های اسپین بولدک، چمن و تورخم به افغانستان عودت کردند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که 11 جنگجوی تندرو را دستگیر کردند که در بمبگذاری انتحاری بر انجینران چینی دست داشتند. این انتحاری در ماه مارچ امسال در شمله در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان نزدیک به مرز افغانستان رخ داد که در نتیجه آن 5 انجینیر چینی کشته شدند. آنچه در
کاروان زهر
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه این هفته از تخریب 10 کارخانه کوچک و متوسط تولید مواد مخدر در افغانستان برایتان میگوییم.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدیک به صفر است. یک قاچاق از دهی راستا ما تلاش‌های نهایی خود میکنیم که هم سطح مبارزه ما بلند شوه و جلوی قاچاق مکمل گرفته شوه.
در یک گزارش خواهید شنید که استفاده از چرس مادران حامله را با چه مشکلاتی روبرو می‌سازد.
وقتی که طفل در بطن مادر میباشه، همین طفل از مادر تغذیه میشه. طبعاً هر چیز که مادر استفاده کنه از نمو طریق بر طفل انتقال میکنه.
انسان تحت چه شرایطی کنترل بر بدنش را از دست میدهد؟ این و سایر پرسش ها را با یک دکتر متخصص در میان گذاشتیم.
کسایی که مواد نشه‌ای را استفاده میکنه سبب لرزش پاها و دست و سر و قلب میشه.
اکبر مسافران را به یک رستوران میبرد و در این هنگام پلیس بر آنها یورش میبرد. این که چرا است قصه را در یک دراما خواهید شنید.
نه قماندان صاحب، ما این کار را نمیکنم. شما درست نفهمیدین قربان.
چیسی بیاک ما تلاشید کنم؟ حالا ایسو؟
اینه قماندان صاحب، اینه تلاشی کنین صاحب.
خائن، این چیز؟
این هم مطلب نخست برنامه و در این مطلب به عملیات طالبان بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر می پردازیم. حکومت طالبان ادعا می کند که بیش از 100 کارخانه تولید مواد مخدر را در یک هفته گذشته در افغانستان از بین بردند. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان در این کارخانه ها بر علاوه تولید مواد مخدر مواد کیمیاوی نیز به منظور تولید مواد مخدر کیمیاوی پروسس می شد. کارشناسان مبارزه با مواد مخدر ادامه تولید مواد مخدر را خطرناک می دانند و هشدار می دهند که اگر تمرکز بر مبارزه با آن بیشتر نشود میزان تولید این مواد از این هم بیشتر خواهد شد. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما دنبال کنین.
در ماه‌های اخیر در میان مواد مخدر ضبط شده در افغانستان میزان بیشتر آن مواد مخدر کیمیاوی است که در داخل این کشور تولید شده و برای فروش به شهرهای مختلف قاچاق می شود. به تازگی وزارت داخلی حکومت طالبان از تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر خبر داده و دیده می شود که اکثریت این کارخانه ها نیز مربوط مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه است. بر بنیاد معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، نظامیان طالبان در یک هفته گذشته کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب کردند. از این جمع 7 کارخانه در ولایت نیمروز، 36 کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت فرا، 3 کارخانه در ولایت هرات و 97 کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت غور تخریب شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که امکانات آنان در بخش مبارزه با مواد مخدر کمتر است و این امکانات کمتر آنان نیز در جلوگیری از کشت کوکنار به مصرف میرسد.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدیک به صفر است. یکی قاچاق است. در این راستا ما تلاش های نهایی خود میکنیم که همو سطح مبارزه ما بلند شود و جلوی قاچاق مکمل گرفته شود، ولی زمانگیر است بخاطر که امکانات ما محدود است و تلاش های ما هم که طالب شده در راستای مردن بودن کشتارها بوده. از این به بعد انشاءالله متوجه بیشتر خواهد شدیم تا قاچاق هم صورت نگیره و ممنوعیت کامل به وجود بیاید.
از کارخانه های کشف شده تولید مواد مخدر، صدها لیتر تیزاب، بوته گمان، رنگ و انواع مواد کیمیاوی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود به دست آمده است. هرچند حکومت طالبان به نهادهای مستقل اجازه نظارت از وضعیت مواد مخدر را در افغانستان نمی دهد و تا حال گزارش تازه سازمان ملل متحد نیز نشر نشده، اما گزارش سال گذشته این سازمان نشان داد که تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان به سرعت افزایش می‌یابد. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر می‌گویند با تمرکز بیشتر طالبان بر مسئله کوکنار، گروه‌های مافیایی به تولید مواد مخدر کیمیاوی که در مقایسه با تریاک چند برابر قیمت و قاچاق آن آسان است، تمرکز کردند. دکتر ظفر معین پیشین پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر مسئله افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی را خطرناک می‌داند.
هرچند با تریاک مبارزه خواهد شد، اما مواد مخدر دیگر نیز امکان دارد از خارج وارد شود و یا در داخل تولید شود. این خودش یک درد سر است.
در گزارش اخیر اداره نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادی اروپا گفته شده بود که افغانستان به منبع تولید مواد مخدر کیمیاوی و قاچاق آن به اروپا مبدل شده و اکثریت این مواد از مسیر ایران و پاکستان و کشورهای عضو این اتحادیه قاچاق می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان نیز اخیراً ادعا کرده که بخش زیادی از این مواد کیمیاوی برای تولید مواد مخدر در افغانستان از کشورهای همسایه به این کشور قاچاق می شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در ادامه برنامه هم به یک موضوع صحی می پردازیم. یک تحقیق نشان می دهد که استفاده از شرس توسط مادر حامله مانع رشد کودک در بطن مادر و مشکلات سوی شکل پس از ولادت می شود. این تحقیق که از سوی پوانتون میشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده دریافته که استفاده مادر حامله از چرس سبب می شود که کودک در بطن مادر وزن کافی نگیرد و در مقایسه با سایر اعضای بدن جمجمه سر کودک بیشترین آسیب را می بیند. دکتران میگویند در کنار اضرار استفاده از چرس، حتی ناآرامی های ذهنی و روانی مادر حامله نیز بر کودک بدنش تأثیر میگذارد و نوزاد ناسالم به دنیا میآید. شرح یافته های این تحقیق را در گزارش همکار ما میشنویم.
این تحقیق از سوی دانشکده صحی پنتون مشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده و در نتیجه آن نتایج معاینات صحی 109 زن حامله که از چرس استفاده می کردند با معاینات صحی 171 زن حامله که از دخانیات و چرس استفاده نکرده بودند مقایسه شده است. محققان طبی در پوانتون مشیگان دریافتند که استفاده مادر حامله از چرس بیشترین تأثیر را بر کودک بدنوه در 3 ماه نخست حمل به جا می گذارد. دکتران دریافتند که استفاده مادران از چرس در 3 ماه نخست حمل سبب می شود کودکی که در بطن مادر معتاد پرورش می یابد در مقایسه به وزن کودک مادر سالم 2 برابر کاهش یابد. اما اگر پس از آن نیز مادر به استفاده از چرس ادامه دهد، کودک در هر 3 ماه حمل به همین اندازه در بطن مادر از رشد باز می ماند. دکتران در دانشکده طبی پوانتون مشیگان می گویند که تولد نوزاد با وزن کمتر یکی از علایم ناسالم بودن کودک است، زیرا داشتن وزن کم در زمان تولد می تواند سبب معلولیت و ضعف حافظه در کودک شود. در نتایج این تحقیق آمده که زیانبارترین نوع استفاده از چرس دود کردن آن همراه با تنباکو در بین سیگارت است. شکل استفاده از چرس که در افغانستان بیشتر رایج است. نیمان رشیدی پوپل متخصص تداوی معتادان در مرکز نجات در کابل میگوید استفاده مادر حامله از چرس مانع جریان اکسیژن و خون به مغز نوزاد می شود.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه اوناس اگه باشه که به شکل میکس مواد مخدر استفاده کنه، اطفالی که در بطن مادر میباشه و یا در نزد از اینا سبب وجود آمدن سوی اشکال خصوصا انسفالوپاتی ها را به وجود میاره، سوی اشکال ولادی را در نزد اطفال به وجود میاره و سوی حافظه را به وجود آورده میتونه.
دکتران در جریان این تحقیق شماری از مادران حامله را در ماه سوم حملشان از استفاده چرس منع کرده، اما با آن هم نوزادان آنان با مشکلات دماغی به ویژه آسیب‌های جدی در ناحیه جمجمه سر به دنیا آمدند، زیرا استفاده از چرس در 3 ماه نخست حمل بر کودک بعد تأثیر گذاشته بود. دکتر فریما نکهت معاون شفاخانه صدبستر زنان معتاد میگوید زنان معتادی که در افغانستان نزد آنان مراجعه می کنند اکثرا چنین مشکلاتی دارند و نوزادان آنان نارام و پرخاشگر می باشند.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، همین طفل از مادر تغذیه میشه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از نمو طریق بر طفل انتقال میکنه. فرزند مادری که در زمان حاملگی خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفل که به دنیا بیاد همون مشکلات رو می داشته باشه. که ما در مریضا رو داشتیم که ما سه مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بیقرار و نارام بوده، متوسط دوا تونستیم که طفل تداوی کنیم.
تحقیقی که سال گذشته در رابطه به استفاده زنان حامله از چرس در ایالت نیویورک انجام شده بود نیز نشان داد مادرانی که از چرس استفاده می کنند فرزندانی دارای استراب، فشار روانی و حتی مبتلا به اوتیزم به دنیا می آورند. این تحقیق نشان داد که اثرات استفاده مادر از چرس حتی تا سنین 3 الی 6 سال بعد از ولادت در وجود فرزند می ماند.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اضرار مواد مخدر به صحت انسان می مانیم. دکتران میگویند که استفاده از مواد مخدر به توازن بدن انسان آسیب میرساند و در نتیجه دستها، پاها و سر انسان به گونه غیر ارادی حرکت میکنند. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر سبب حرکات غیر ارادی میشود؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر به توازن بدن انسان آسیب میرساند؟ دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با علتهای حرکات غیر ارادی بدن انسان معلومات می دهد.
عوامل زیاد دارم، مثلا مریضی سیستم عصب مرکزی، خصوصا مریضی بازل گانگلیا یا هسته های قیدوی سبب امراض میشه که در اونجا لرزش در دست ها و پاها و گردن و همچنان در قلب پیدا شود. همانطور امراض دماغ اصغر، چون دماغ اصغر سبب توازن بدن ما میشه و مریضی از اینا هم سبب لرزش و پا و دست و حتی عدم توازن بدن میشه. همچنان امراض عصبی این هم سبب لرزش دست ها و پاها شده میتونم. امراض دیگری روانی مانند انزایتی یا استراب، فشارهای روحی، اینا هم سبب لرزش دستها و پاها و حتی لرزش قلب می شود. همچنان امراض داخل، خصوصا مریضی غده تایراید که در گلون قرار داره، وقتی که افراز اینا زیاد می شود یا افرازات از اینا کم می شود، در هر دو حالت سبب لرزش دستها و پاها و حتی لرزش قلب و عرق کردن شده می تانه. و بسیار مهم کسایی که از دوا استفاده میکنه، مثلا دوای انتی سیکوتیک یا ضد جنون از اینا استفاده میکنه، این مردم هم دست و پایش در لرزش می و این دوام سبب لرزش دست و پای میشه. و بسیار مهمی که کسایی که مواد نشه‌ای را استفاده میکنه سبب لرزش پاها و دست و سر و قلب میشه، که از جمله مواد مثلا الکل یا شراب، همچنان گرفتن خود تریاک یا مشتقات تریاک مانند هیروین یا پودر، پیتادون، میتادون، ترامادول و همچنان مواد دیگر نشاور که اونا را تیز کننده مغز میگه مانند تابلت کا، شیشه، آیس و دیگر مواد نشایی، کوکاین، تمام سبب عدم توازن بدن و سبب لرزش دستا، پاها و حتی لرزش قلب می شود.
شما در عوامل لرزش دست و پا از استعمال مواد مخدر یادآور شدین. چرا مواد مخدر باعث لرزش اعضای بدن می شود؟
مواد نشایی و میخانیکت ها یا میکانیزم های مختلف سبب لرزش دست ها و پاها می شود. اول از همه این که هسته های قیدوی که در قیده مغز قرار دارد، اونا کنترلر یا کنترل کننده حرکات بدن ما می شود. مواد نشایی مستقیما بالای این هسته ها تاثیرات سو می کنه و سبب کاهش فعالیت این هسته ها می شود و در نتیجه سبب برهم خوردن حرکات بدن میشه، یعنی سبب لرزش دست ها، پاها و همچنان قلب میشه. دوم این که مواد نشاور سبب کمبود دوفامین میشه، که دوفامین یک نوع هورمونی است که در کنترل حرکات بدن ما رول داره. برهم شدن از اونها سبب رشح و تکان و حرکات غیر نرمال دست ها و پاها و لرزش دست ها و پاها و حتی قلب می شود. و همچنون کنترل توازن بدن ما شما را در دست دماغ اصغر هستن که مواد نشایی مستقیما بالای دماغ اصغر تاثیر سو می کنه و وظیفه ای که دماغ اصغر انجام میده که وظیفه از اونا تعدل حرکات است، پس تعدل حرکات برهم میخوره. و اگه شما متوجه شده باشین نشه یک رقم حرکات غیر موازنه کج و پیچ میره، از این خاطر سبب رعشا و حرکات غیر نرمال دست ها، قلب و حتی پاها و سر میشد.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر سبب لرزش اعضای بدن شده می تواند؟
تمام مواد نشاور سبب ازدیاد افزایش لرزه های دست ها، پاها، قلب و حتی سر می شود. منتها زیادتر که تاثیر می کنه مواد مانند الکل، دواهای ضد جنون و همچنان تریاک و خود خاندان تریاک، مثلا ترامادول و همچنان معادل آنها که از تریاک ساخته شده، دواهایی که مورپین و کودین و زیاد سر اینی هسته هایی که قبلا گفتم تاثیر زیاد می کنه و سبب زیادتر لرزش دست ها، پاها و حتی سر و قلب می گرده.
در کدام مرحله نشه زیادتر دست ها و پاهای معتادین می لرزد؟
کسایی که اولا شروع به نشه میکنن در این حالت زیادتر سبب لرزش پای دست و قلب و میشوند و کسایی که از نشه به اندازه زیاد به مقدار زیاد استفاده میکنن در اونا لرزش زیاد به وجود میه و همچنان در مراحل آخری وقتی که ساختمان های عصبی برهم بخوره و ضعیفشان برهم بخوره از باعث مواد نشه ای زیادتر در این مراحل سبب حرکات غیر مار و لرزش دست ها پاها و حتی لرزش قلب و سر میشود.
آیا دست ها و پاهای تمام مدادین لرزه می کند و یا بعضی از آنها با این مشکل روبرو می شود؟
کسایی که قبلا مشکل روانی یا مشکل عصبی مثل امراض فارکینسون یا انزایتی استراب و همچنان مریضی غدوات درقیه داشتن اونا زیادتر مساعد به ای هستن و همچنان کسایی که با اندازه زیاد نشه استفاده میکنه و با مقدار زیاد استفاده میکنه اونا هم زیادتر مساعد به ای هستن که لرزش پاها و دستا پیدا میشوه و همچنان میشه که بعض مردم مقاومت بدنشان بالا باشه سری از اونا زیادتر تاثیرات سو نداشته باشه و زیاد لرزش نکنه.
لرزش اعضای بدن کدام مشکلات را برای معتادین به بار می آورد؟
اولی خوب از نظر وجاهت و مقبولیت لرزش اندام ها سبب مشکلات میشه که از نظر اجتماعی و از نظر فامیلی بد معلوم میشه لرزش و دومی که لرزش بدن از اینا یک استیگما میباشد و مردم فکر میکنه که اینا معتاد هستن از خاطر پاها و دستایشان لرزش میکنه یعنی در اجتماع با چشم حقارت بری از اینا دیده میشه شود. و سیوم از اینکه خود از اینا از باعثی که لرزش بدن داره لرزش دست و پاها داره کارهای فیزیکی خود درست انجام کده نمیتونه از خاطر برای از اینا مشکلات زیاد فامیلی اقتصادی رخ میده.
اگر کسی مواد مخدر را ترک کند آیا لرزش اندام هایش خودش جور می شود و یا به تداوی خاصی ضرورت دارد؟
کسایی که قبل از اعتیادی یا در جریان اعتیاد امراضی چون امراضی عصبی امراضی غده تایروید داشته باشه و همچنان استرس ها فشار روانی داشته باشه میشه که با ترک مواد مخدر در وظایف از اونا بهتری به وجود میایه ولی مکملا با ترک اعتیاد خوب نمیشه و تداوی خاص تخصصی ضرورت دارد.
بیا اکرم ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم من رسیدم حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینم باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
بله شنونده های عزیز، حال هم نوبت درامه برنامه رسیده و در درامه می شنوید که اکبر راننده بس است و ای در مسیر شارا موترش را در برابر یک رستوران توقف می دهد و به مسافران می گوید که در رستورانتی که وی می خواهد نان بخورند و پس از آن به سفرشان ادامه می دهند. با ورود مسافران به رستوران کارمندان امنیتی رستوران را محاصره می کنند. اینکه نیروهای امنیتی در جستجوی چین و در ادامه چه خواهد شد آن را در این درامه با هم می شنویم.
بیادرها در این هتل نان بخورین اما دیر نکنین که راه دور است یک ساعت بعد پس بیاین.
خواب باشه.
سلام شکر بادار سلام
اکبر و صاف بخیر آمدی بادار مانده نباشی
لالا شکر تو هم مانده نباشی، چطور رسی بادار؟
خیر ببینی آقا قربان چم، اینه نان تاوردیم بادار.
اوه ای چه قضیات نان آوردی بادارا، من یک نان خورده میتانم.
استاد من خو از خاطر نان سر تیسان نمیمانم، اصلا شما هستین که همیش سر ما کلا آن ایسان نمیمانین بادار.
لالا شکر من خو هیچ نفهمیدم، ایسان چی؟
اگه شما موترده پیش هتل ما استاد نکنین، با یک بارگی قمیمان به هتل ما از کجا خواد آمد قربان؟
لالا اندی والیز دیگه، ما میمان براتان میاریم و شما نان مفتو خوب زیاد میتین، ده پولیش با تیف فکریان میتین.
قربان چم استاد، نان تا بخو که یخ نکنه گمشکو.
سعیس میخورم، اما زود برو امو بوته فقیری رو بیار که بسیار خمار است. امروز از نان کده اشتیای از او زیاد است.
استاد غم از او رو نخو، اینه ما بوته فقیری تا بگی، اینه یک روز چی که یک هفته تا بس صدقه چو.
یارا شکر لالا، میگم زنده خو باشی، زنده باشی.
استاد اکبر، این دیوالت چطور رفت؟ او نانم نخورد، او چیز دیگه هم نخواست، غلی کده پرید رفت.
اندیوال ما؟ کتما خو اندیوال نبود، کی رو میگی؟
اون رو میگم نه او جوانه را که در پولی چشته بود و همیال رفت نیوه؟
ما او را نمشناسم لالا، ما گفتم کدام موتروان است تو هم مشناسیش؟
ما کل موتروانایی لی نمشناسم، اما ای خو موتروان واره معلوم نمیشد، من فکر کردم که اندیوال توست خی.
نه اندیوال من نیست، برو خیر از گمشکو یک کس خواد بود، پشت از این گپا نگر.
او شاگرد هتلی نمیادم از که بر موتروانا چرس میته، نامش شکور است.
بس شناختمش، تو برو دیگه به ما بانش.
شکور؟
بله.
تو اینجا بیا.
اینه آمدن سوامر کنین.
این موتروانا را تو چرس میتی؟
چی؟ چرس؟ نه قماندان سب، من این کار را نمیکنم، شما درست نفهمیدین قربان.
توی سب یک ما تلاشید کنم، بله ایسو.
اینه قماندان سب، اینه تلاشی کنین سب.
خائن، یه چیز تو خو گفتی چرس کتیم نیست، بی بی کل بالا پوشت از چرس پرست.
کماندان سر مره ایلا کنین، ما بیگناستم، گناه ما نیست.
تو یک مجرم هستی، چطور ایلایت بتم؟ یه روز که موترها چپای تکر میشن، علت اکثرش ایست که موتروانایش موتاد هستن و این مواد مخدره تو برش میتیم.
قماندان سر، من خود این هتل مزدور هستم، گناه ما چیست؟ مالک هتل مرا گفته که به موتروانا چرز بتی سر، و این چرز هم از مالک هتل هست سر، از من خود نیست.
خی مالک هتل هر کار نارواره که برت میگه تو میکنی؟ این مالک هتل کجاست؟
کماندان سر، او امروز هیچ نامده از خانه.
ای دیگه چرز ها کجا ماندی؟
دیگه چرز نیست سر، دروغ چی بگویم؟
تو کتی پلیس چالاکی میکنی؟ زود برم بگو که دیگه چرسا کجاست، اگر نی پیش ایمان خواد چیدی و جزایت سختر میشه.
خیزر اینه ده ای پس خانه سر، اینه بیاین خیلی ببینین.
اوهو اوهو ای خوبیخی گدام چرس هست. سرباز.
بله خماندن سر.
بیا دستایی را بسته کن و امرای ازی مواد مخدرم ده موتر پرتو.
درست هست خماندن سر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زر.
Sen
جانم سن سن جانم سن بابا میرتی مسکنم سن آنم توکن و تلم سن افغان سن افغان سن آنم شراب افغانستان وطنم افغانستان
بی ایک بی ایک دار لرم درلے